هر روز به جز روزهای تعطیل.
سقوط پهپاد جاسوسی آمریکا که یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین پرنده‌های جاسوسی آمریکا محسوب میشه، واکنش‌های مختلفی رو به دنبال داشته. گزارشی بشنوید در این باره.
کل ماجرا در فیلم 52 ثانیه ثبت می شود. از شلیک موشک توسط سامانه ضد موشکی سوم خرداد تا فریاد الله اکبر.
الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! ماشاءالله! ماشاءالله! ماشاءالله!
پهپادی که عقوبت تجاوز به سرزمین ایران را با موشک ایرانی چشیده، به بزرگی یک هواپیمای بوئینگ 737 است. شاید در وهله اول وقتی خبرش را به ترامپ می‌دهند، نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی افتاده. از لحنش پیداست، به ویژه وقتی می‌گوید ایرانی‌ها اشتباه بزرگی کردند. اما دوباره لحنش این گونه تغییر میکند که من فکر نمیکنم کار ایران بوده باشه و از قصد باشه، یعنی شاید یک فرمانده ایرانی از روی اشتباه شخصی این کار رو مرتکب شده باشه.
برای من سخت باور کنم حادثه سرنگونی پهپاد آمریکایی عمدی بوده. شاید یک اشتباه فردی باشه. نمیگم که آن کشور اشتباه کرده، بلکه یکی از افراد تحت فرماندهی اشتباه کرده.
اولین بار در جهان است که پهپاد عقاب جهانی هدف قرار گرفته و سرنگون می شود. در اهمیت این پهپاد عظیم الجثه ذکر این واقعیت ضروری است که اگرچه 5% پروازهای جاسوسی را در عراق انجام می داده، ولی 55% کل اطلاعات کسب شده از عراق را این نوع پهپاد به دست می آورده است. پهپادی که می تواند تا حدود 1 تن ابزارهای جاسوسی با خود حمل کند. البته شبکه بی بی سی تمایلی به جاسوسی بودن مأموریت گلوبال هاوک نداشته و آن را تجسسی می داند.
این پهپاد تجسسی وارد حریم هوایی ایران شده بود، اما مقام های نظامی آمریکا تایید.
آمریکا می گوید پهپادی که هدف قرار گرفت از این نوع بود، MQ-4C Triton، یکی از پیشرفته ترین هواپیماهایی بدون سرنشین تجسسی که در چند سال گذشته به بازار آمده.
اینکه ایران بتواند پهپادی را که تا ارتفاع 65000 پایی در آسمان که با ویژگی‌های رادارگریز حرکت می‌کند را ساقط کند، از نظر کارشناس شبکه بی بی سی نتیجه ای جز تغییر معادلات نخواهد داشت.
وقتی که ایران توانایی رو داشته باشه، یا در هر حال طرف ایرانی توانسته یک پهپاد بهپاد جاسوسی آمریکا که تقریبا مدرن‌ترین و آخرین تکنولوژی نظامی رو دارن و تقریبا غیر قابل تقریبا امن هستن، هیچ موقع نمیشه اونها رو زد. وقتی که ایران توانایی رو داشته باشه، یا در هر حال طرف ایرانی توانسته اون رو بزنه، معادلات فکر می‌کنم خیلی به هم می‌خوره. این معادلات هم برای ایران تغییر می‌کنه و هم برای آمریکا.
آمریکا بین سال‌های 2004 تا 2013 به بهانه مبارزه با تروریست 343 بار با پهپادهای خودش به پاکستان حمله کرده که شمار زیادی از مردم عادی در این حملات کشته شدند. ولی ایران جدای از اینکه توانسته است برای نخستین بار یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای جاسوسی را ساقط کند، چند سالی بعد از آن رخ داد که حتی تصاویر جاسوسی این پهپادها را در اختیار گرفته بود. از همین روز که تحلیلگر سازمان جاسوسی آمریکا سیا صبح امروز در گفتگو با شبکه CNN اذعان کرد ایرانی‌ها ترامپ را به گوشه رینگ آورده‌اند.
And I do believe that they shot down that drone. They knew exactly what they were doing.
ایرانی‌ها وقتی پهپاد را سرنگون کردند، می‌دانستند که دقیقاً چه می‌کنند. ایرانی‌ها یکی از بزرگترین نیروهای منظم آموزش دیده در جهان هستند. ایرانی‌ها در عرض 1 دقیقه می‌توانند عرضه 20% نفت دنیا را مختل کنند. ایرانی‌ها نسبت به دهه 80 برای آمریکا بسیار خطرناک‌تر ظاهر خواهند شد.
اگرچه در نهایت ترامپ در توجیه ناتوانیش در پاسخ به ایران تلفات احتمالی انسان را به پیش کشید، ولی فرمانده سابق هوافضای سپاه نیز گفت ما نیز یک هواپیمای جاسوسی دیگر آمریکا را به علت داشتن 35 سرنشین ساقط نکردیم. با این حال عقاب جهانی که نماد تکبر و خودبینی آمریکایی‌ها محسوب می‌شود و یکی از گران‌ترین و پیشرفته‌ترین پرنده‌های نیروی هوایی آمریکا بود، با سیستم پدافند موشکی سوم خرداد منهدم شد. سیستم موشکی که تا همین 2 هفته پیش یک مقام آمریکایی آن را فتوشاپ دانسته بود.
خب شما رو پیامک پیک بامدادی برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610 هست. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
من میگم برای این که ما در خودمون این قدرت بازدارندگی اقتصادی رو به وجود بیاریم، به کلی باید از کمک و همراهی غربی ها چشم بپوشید، منتظر اونا نباید باشید. برای خاطر اینکه غربی ها نشان دادن که نمیتوان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت، انتظار خیانت میشود داشت، انتظار خنجر از پشت زدن میتوان داشت، انتظار کمک و صداقت و همراهی نمیشه داشت.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه. دروم 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 دروم. من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم. نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیس،
آلیس برای خانواده. صبحتون بخیر و نیکی دوستان و عزیزان شنونده رادیو ایران. اولین روز هفته امیدوارم بر شما به خیر و نیکی باشه. تعطیلات آخر هفته رو پشت سر گذاشتیم احتمالاً و به سرس قاطعه میتونم بگم خیلی از شما عزیزان برای کاهش استرس و فرار از زندگی ماشینی و پر اضطراب شهری دیروز رو به دامان طبیعت رفته بودین و حواستون هم به طبیعت بوده، ولی یک روز رو با اکسیژن خالص درختان سپری کردین، نفس کشیدین و احتمال زیاد حرکات ورزشی هم انجام دادین. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید. برای لذت بردن از عمر روز 1 ساعت رو به خودمون اختصاص بدیم، حتی شده به ورزش کردن. از علاقمندان به ورزش و خبرهای ورزشی دعوت میکنم با همکارانم در برنامه بعدی همراه باشید.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان آرزو هستم، اونچه که از این لحظه تا حوالی ساعت 9 شنونده هستید اولین روی خط ورزش هفته و اولین روی خط ورزش تابستان 1398 که تقدیم حضور شما میشه. امروز و این هفته احسان زاره تهیه کننده است و طبق نوبت شنبه هادی ابوالفضلی پشت میز صدا نشسته. امروز از والیبال آغاز می‌کنیم، خبرها رو بعد سراغ فوتبال کشورمون نقل و انتقالات می‌دیم و در پایان هم به کوپا آمریکا و فوتبال در آن سوی مرزها خواهیم پرداخت. آغاز هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال برای ما در اردبیل. 5 روز پیش حدوداً 358 کیلومتر اون طرف‌تر از اردبیل، یعنی ارومیه، مرکز آذربایجان غربی، ما با 3 پیروزی هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال رو تموم کردیم و دیروز در اردبیل با برد آغاز کردیم هفته چهارم رو مقابل تیم والیبال پرتغال، تیمی که در واقع بازی اول رسمیش رو مقابل ما برگزار می‌کرد. این دیدار که با در 4 ست برگزار شد، ست اول 25 23 به سود تیم پرتغال به پایان رسید و یه جوری تلنگر زدن پرتغالی ها به تیم ملی والیبال ایران در اردبیل. اما ست های دوم، سوم و چهارم به ترتیب 27 25 25 17 و 25 18 به سود شاگردان آقای کولاکوویچ، یعنی تیم ملی والیبال ایران، به پایان رسید. تو گروه ما قبل از آغاز دیدار تیم‌های والیبال ایران و پرتغال، تیم‌های فرانسه و استرالیا رو در روی هم قرار گرفتن که فرانسوی‌ها موفق شدن در سه ست متوالی 25-23، 25-22 و 25-22 تیم والیبال استرالیا رو شکست بدن. دیروز دهمین بازی ما در رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های 2019 شد، نهمین پیروزی ما در این مسابقات مهیج و بسیار حساس و تنگاتنگ. هم تو که عرض کردم اولین مسابقه رسمی ما با پرتغالی‌ها بود که دیروز برگزار شد در حضور وزیر ورزش و جوانان که در سالن حضور داشتن، سالن حسین رضازاده اردبیل. یک در واقع دو تا حاشیه جالب همین مسابقه داشت. اولی که شرکت ایتالیایی که توزیع آب‌های معدنی رو بر عهده داره، بالاخره بعد از غیبتش در ارومیه اینجا حاضر شد و آب معدنی توزیع کرد بین تماشاگرا و البته بازیکنای دو تیم. و بازار سیاه بلیت هم که ظاهرا رشته ورزشی نمیشناسه، در فوتبال هست، در والیبال هست، در کشتی هست، دیروز در والیبال هم بود و قیمت بلیت دیدار ایران و پرتغال به 1,000,000 تومان هم رسید. اما دیروز بعد از برد 3-1 که والیبال ایران مقابل پرتغال در آغاز هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال در شهر اردبیل، آقای کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون گفت یاد گرفتیم به همه حریفان باید احترام بذاریم و اگر 100% آماده نباشیم نمیتونیم بازی رو ببریم. ایشون گفتن مطمئن باشید برای تفریح به شیکاگو نخواهیم رفت. میلاد عبادی‌پور دریافت کننده تیم ملی والیبال کشورمون هم گفت دیروز روز بعد ما بود و مدیون حمایت مردم اردبیل هستیم و تونستیم با تشویق‌های اونا برنده مسابقه حساس مقابل پرتغال باشیم. علی اصغر مجرد سرعتی زن جوان تیم هم که این هفته به جام ملی‌پوشی اضافه شده گفته در ست اول غافلگیر شدیم اما تونستیم برگردیم به مسابقه. از آقای هوگو سیلوا به عنوان سرمربی تیم میهمان بازی دیروز این پرتغال هم بشنوید که بعد از شکست مقابل ایران گفت در ادامه بازی ها میتونیم بهتر بشیم، از عملکرد تیمم راضی هستم، اما از ست سوم به بعد ایران از تجربهش استفاده کرد و موفق شد برنده مسابقه باشه. کاپتان تیم ملی والیبال فرانسه هم اظهار نظر کرده. دیروز بعد از برد تیمش مقابل استرالیا، آقای بنجامین تونیوتی گفته در ایران کاملا احساس امنیت میکنم، به مسائل سیاسی و رسانه‌های اروپایی کاری ندارم، چون ما برای برگزاری بازی والیبال به ایران سفر کردیم. یه بار نتایج بازی دیروز رو با هم مرور بکنیم. 4 بازی دیروز جمعه 31 خرداد در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در آغاز هفته 4 برگزار شد. فرانسه از کلان 3-0 استرالیا رو برد، ما 3-1 پرتغال رو شکست دادیم. لهستان در یک بازی 5-3 3-2 آرژانتین رو مغلوب کرد و ایتالیا موفق شد 3-0 سربستان رو مغلوب بکنه. اما امروز از ساعت 1:30 دقیقه بامداد آلمان 3-1 به روسیه باخت، کانادا 3-1 چین رو شکست داد، برزیل موفق شد 3-1 بلغارستان رو مغلوب بکنه و آمریکا 3-0 ژاپن رو مغلوب کرد. امروز رقابت‌ها با 5 بازی ادامه پیدا می‌کنه. از ساعت 15:30 دقیقه امروز فرانسه و پرتغال بازی می‌کنن، 18:30 دقیقه ایران در دیدار دوم هفته چهارم به مساف با استرالیا میره، 19:30 دقیقه لهستان با سربستان، 22:30 دقیقه ایتالیا با آرژانتین و بازی آخر روز دوم 23:30 دقیقه بین چین و ژاپن، دو حریف آسیایی برگزار خواهد شد. بریم برگردیم جدول رو بگم. اما در جدول همچنان حضور ایران در صدر چشم نوازی میکنه. تیم ملی والیبال کشورمون با 9 پیروزی در صدر جدول قرار گرفته و برزیل هم با همین تعداد پیروزی در جایگاه دوم هست. ایتالیا، روسیه و فرانسه تیم‌های سوم تا پنجم جدول هستند با 8-7 برد. آمریکای میزبان مرحله نهایی هم با 6 پیروزی در جایگاه ششم قرار گرفته. 5 تیم برتر مسابقات به همراه آمریکا در شیکاگو مرحله نهایی مسابقات رو برگزار می‌کنن، به شرطی که آمریکا در جمع 5 تیم برتر نباشه. وقتی تیم بعدی هم یک تیم اضافه‌تر هم اضافه خواهد شد به جمع تیم‌های برتر مرحله نهایی. اما از فوتبال کشورمون هم خبر داشته باشیم. این روزها طبیعتاً بحث حضور یحیی گل محمدی در پرسپولیس خیلی داغه. دیروز دوستان من در برنامه کاملا فوتبالی وقت اضافه که آخرین برنامه بهاری وقت اضافه هم بود در سال 98 با مالک باشگاه پدیده مشهد صحبت کردن، جناب آقای حمیداوی، پدیده شهر خود رو آقای حمیداوی صحبت کردن که قرار این بسته صوتی پخش بشه، ببینیم که ایشون در رابطه با حضور یحیی گل محمدی چی گفتن. پدیده شهر خود رو، شهر خود رو، تیم شهر خود رو، تیم شهر خود رو مشهد. بسیار
این شفافیت شما خیلی خوبه آقای حمیداوی، یعنی این هم
قشنگ
میگید و واقعا مدیرای مثل شما شاید زیاد نباشن در فوتبال. حالا من میخوام اینو بپرسم که شما خیلی راحت و به قول معروف خیلی مطمئن میگید که فردا آقای گل محمدی تیم رو تمرین میده و جایی نمیره؟
بله حتما ان شاء الله.
در زمین منزل آباد هم انجام میشه تمرین فردا؟
تمرین فردا رو اجازه بدید که حالا بعدن اعلام کنم، چون اگر من بگم برای منزل آباده فکر کنم که فردا 5000 نفری اونجا هستن عزیزای هوادار ما.
بله احتمالا دیگه خبرنگارا و عکاسا همه
بله بله بخاطر اینکه شرایط پذیرایی رو نداریم از هوادارا واقعا خیلی سخت میشه.
من امیدواریم حرفای شما مثل حرفای آقای نبی که هفته پیش گفت برانکو حتما میمونه و سر از الاهلی عربستان در آورد نشه. آقای
شما خیلی دوست داریم، من هست که
نه من دوست ندارم به خدا، من چرا باید دوست داشته باشم؟ میگم
اگر
در فوتبال چیزی قابل پیشبینی نیست به قول آقای علیفر.
من
اگر بخوام قارون رو ببینیم که قارونی در واقع نشود نداره، هیچ اتفاقی یا بگم غیر ممکن، غیر ممکنه اینجوری خیلی راحت تر.
بله آقای گل محمدی هم سکوتش خیلی یعنی شما ایشون تحت فشار دیگه، کاش اگه سکوت نمی‌کرد حالا میومد و تعزیه می‌کرد.
سکوتش کاملا مدیریت شده است با خود ما هماهنگ.
بله
و ما از آقای گل محمدی خواستیم که
حالا این تیمی هم که گفتی 4 تا بازیکنش رفته، 4 تا خوب جذب شدن یا این 4 تا بازیکن خوبی ان رفتن از پدیده؟ واقعا
ببینید این 4 تایی که من خدمت شما گفتم که من فکر می‌کنم که عبدالله حسینی، ریگی، قاسم بجو، من به نام بعضی اشتباه گفتم، مرتضی منصوری،
بله، اون چه که شنیدیم به اتفاق گفتگوی حسین معتمد هاشمی و چیا فوادی در برنامه دیروز کاملا فوتبالی وقت اضافه بود با آقای فرهاد حمیدیاوی مالک باشگاه شهر خودرو، با در واقع در رابطه با اومدن یحیی گل محمدی که حسابی داستان شده واسه سرمربیگری این روزهای پرسپولیس و اینکه چه کسی بالاخره جانشین یا جایگزین آقای برانکو ایوانکوویچ خواهد شد. شما شنونده برنامه روی خط ورزش هستید، برنامه که شنبه تا پنجشنبه هر هفته 8:40 صبح تا 9 صبح از همین شبکه رادیویی تقدیم حضور شما میشه. کجا؟ رادیو ایران. خبرها رو با فوتبال کشورمون ادامه میدیم. امروز پرونده رقابت‌های قهرمانی آسیا زیر 20 سال در سالن پورشریفی تبریز بسته میشه و شاید برای خیلی علاقه‌مندان به فوتبال جای تعجب داشته باشه که اعلام بکنیم ژاپن و افغانستان شگفتی ساز باید فینال این رقابت‌ها رو برگزار بکنن، فینالی که از ساعت 18:30 دقیقه برگزار میشه. قبل از اون رده‌بندی بین ایران و اندونزی قرار برگزار بشه. اونایی که نصف کاره بازی ایران ژاپن رها کردن رفتن دنبال کاراشون بدونن که بازی 4-3 برده ما تبدیل به 4 به سود ژاپن شد و اونا به فینال راه پیدا کردن و اونا امروز باید برای قهرمانی به مساف با تیم شگفتی ساز افغانستان برن. اما غیر از صحبت‌های آقای حمیدآبی مالک باشگاه شهر خودرو، از افشین قطبی هم یک نقل قول داریم و اینکه آقای قطبی گفته تاکنون مذاکره برای حضور من در پرسپولیس مطرح نشده و اینکه گفته شده محسن خلیلی با من صحبت کرده حرف درستی نیست چون هیچ کس با من صحبت نکرده برای حضور در پرسپولیس. هر روز که میگذره و به پایان نقل و انتقالات نزدیکتر میشیم آقای برانکو اطلاعات جدیدی به فوتبال ما میدن. ایشون گفتن تصمیم ترک پرسپولیس رو از چند ماه قبل گرفته بودن و روز 15 یا 16 خرداد هم ایشون با الاهلی عربستان قرارداد بست. ایشون گفته میخوان با الاهلی تمام جام ها رو ببرن. اما از باشگاه استقلال هم خبر داریم. پیروز قربانی از حضور در کادر فنی استقلال انصراف داد، در حالی که در مراسم معارفه آقای آندرا استراماچونی پیروز قربانی به عنوان مربی تیم فوتبال استقلال و دستیار سرمربی ایتالیایی انتخاب شده بود، دیروز جمعه به دلیل اونچه که ناهماهنگی در باشگاه استقلال، نامساعد بودن شرایط باشگاه و رخ دادن اتفاقاتی برخلاف صحبت‌های اولیه عنوان شده و ایشون عنوان کرده، از حضور در کادر فنی آبی پوشان انصراف داد پیروز قربانی. سفر کمال کامیابی نیا به تبریز حسابی شایعات رو بازار شایعات رو داغ کرده که گفته بودن محتمل تا افتک فصل 18 پرسپولیس با تراکتور سازان به توافق برسه. اما کمال کامیابی نیا گفته برای کار شخصی و سفر عازم تبریز شدم و سفرم به هیچ عنوان ورزشی نبوده. کمال گفته من 2 دیگه با پرسپولیس قرارداد دارم و صحبت های مطرح شده فقط شایعه است. روی خط ورزش و چند خبر غیر فوتبالی. ژیمناستیک خبر اولمون، سعید رضا کیخواه و مهدی احمد کوهنی 2 نقره و برنز کسب کردن در رقابت ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا. کیخواه در وسیله خرک حلقه با امتیاز 14.567 پس از نماینده اردن نایب قهرمان شد و مهدی احمد کوهنی هم در فینال دار حلقه با امتیاز 14.533 در رده سوم آسیا قرار گرفت و صاحب نشان برنز شد. در این ماده نمایندگان چین و کره شمالی اول و دوم شدند. 8 دوره رقابت ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا با حضور 80 ورزش کار در اولانباتور مغولستان در حال برگزاریه. با حکم آقای حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس، علیرضا استکی تا مسابقات جهانی روسیه به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان بوکس یا مشتزنی انتخاب شد. چند روز پیش آقای استکی با حکم رئیس فدراسیون به عنوان مدیر تیم ملی بزرگسالان و امید کشور انتخاب شده بود که حالا با حفظ سمت سرمربی تیم ملی هم ایشون انتخاب شدند. آقای تیمور قیاسی پیشکسوت رشته دو و میدانی و سخنگوی سازمان تیم‌های ملی فدراسیون دو و میدانی میگه توافقی با رئیس فدراسیون برای دادن بخشی از پاداش، در واقع بخشیدن بخشی از پاداش هم نداشتن و اجازه هم نخواهم داد از پاداش هم کم بشه و لازم باشه کار رو به دادگاه میکشونم. در پایان روز نخست مسابقات شنای بین‌المللی کرواسی، علیرضا یاوری در فینال ماده 200 متر آزاد با ثبت زمان 1 دقیقه و 56 ثانیه و 72 صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت و به کارش پایان داد. و بالاخره که مهدی انصاری در ماده 50 متر پروانه در فینال چهارم شد و بنیامین قره‌حسن‌لو هم که به فینال این ماده صعود کرده بود با تصمیم کادر فنی و برای آمادگی بیشتر برای حضور در ماده 50 متر آزاد از شرکت در فینال 50 متر پروانه انصراف داد. بریم سراغ فوتبال. در آنسوی مرسا از رقابت‌های کوپا آمریکا آغاز می‌کنیم. شیلی با برد بامداد امروز مقابل اکوادور به عنوان دومین تیم صعود کننده به مرحله حذفی در جمع 8 تیم برتر این مسابقات قرار گرفت. پیش از شیلی شاگردان آقای کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال کولومبیا موفق شده بودن به عنوان اولین تیم صعود کننده به چهارم نهایی برن، تیمی که در بازی اول آرژانتین رو با همه ستاره‌هاش شکست داد. از امشب هفته آخر مرحله گروهی آغاز میشه که توضیح میدم تیم‌ها به چه شکل صعود خواهند کرد. در رابطه با بازی ساعت 3:30 دقیقه بامداد امروز اکوادور شیلی خدمتتون بگم که تیم شیلی با گل فونزالدو دقیقه 8 پیش افتاد، اما دقیقه 25 والنسیا از روی نقطه پنالتی کار رو به تساوی کشون و بالاخره که در دقیقه 51 الکسیس سانچز موفق شد گل دوم رو برای تیم شیلی به ثمر برسونه تا این تیم ضمن پیروزی مقابل اکوادور به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه. تیم سه گروه مسابقات کوپا آمریکا برگزار میشه، از هر گروه دو تیم اول صعود میکنن میشه 6 تیم و دو تیم برتر سوم هم به مرحله بعدی صعود میکنن تا در مرحله بعدی در یک چهارم نهایی 8 تیم حضور داشته باشن. در این مسابقه دو مهمان آسیایی هم حضور دارن که همه میدونید دیگه، ژاپن و قطر. امشب از ساعت 11:30 به وقت تهران دو مسابقه همزمان در گروه اول مسابقات کوپا آمریکا برگزار میشه. بولیوی و ونزوئلا با هم دیدار میکنه و پرو به مساف با تیم میزبان این دوره از مسابقات یعنی برزیل میره. در گروه اول برزیل، پرو، ونزوئلا و بولیوی قرار گرفتن. ردهای اول تا چهارم برزیل و پرو هم امتیاز هستن، ونزوئلا 2 امتیاز داره و بولیوی بدون امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار داره. دو تا علامت تایید در فضای مجازی که شاید خیلی چیز عادی و پیش پا افتاده به نظر بیاد، اما نیمار رو به جای بارسلونا به رئال مادرید نزدیک کرده. انتشار عکس کریم بنزما با نیمار در صفحه شخصی بنزما و تایید عکس زیدان توسط نیمار همه فرضیه‌ها رو قوت بخشیده که نیمار یهو مقصدش از بندر بارسلون به شهر مادرید، پایتخت اسپانیا و تیم فوتبال رئال مادرید تغییر بده. و اینکه آمار جالب در مورد لیونل مسی منتشر شده و اونم این که فوق ستاره آرژانتینی فوتبال جهان با گلزنی در دیدار برابر پاراگوئه تعداد گل‌های ملیش رو دو برابر دیگو مارادونا کرده. 68 گل مسی زده، 34 گل مارادونا. رادیو ایران .ir رو فراموش نکنید، سایت شبکه رادیویی ایران. متشکرم از همراهیتون. تا فردا یک شنبه از همین شبکه رادیویی خانم‌ها و آقایان خداحافظ.